السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما انعم و له الشکر على ما الهم و الثناء بما قدم و الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا العبد المؤيد و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمه امره و مجانبه نهیه. همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، به مهار نفس از هواها و هوسهای نفسانی و فرمانبری از خداوند در همه احوال و شؤون دعوت میکنم. تقوا سپر انسان مؤمن در برابر امواج شیطانی و اهریمنی است. تقوا در قرآن همراه شده است گاهی با این جمله ها که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. تقوا پیشه کنید و بدانید که خدا با انسانهای پرهیزکار و پارساست. معیت خداوند اقسامی دارد. یک معیت تکوینی مطلقه است که خدا با همه عالم، قیم همه عالم، قیوم همه حقایق هستی است. ان الله مع كل شيء و قبل كل شيء و بعد كل شيء. این یک معیت مطلقه خداست. خدا مشرف است، حاکم است، با همه چیز است. این یک معیت مطلقه است. اما یک معیت خاصه‌ای وجود دارد که اون همراهی ویژه خدا با انسان‌هایی است که دلداده خدا هستند، دل را به خدا سپرده اند، با خدا معامله کرده اند، زندگی خود را بر مدار حق و مدار خدا تنظیم کرده اند. اینها که گامی برداشتند در همراهی با فرمان‌های خداوند، اینها یک همراهی ویژه‌ای از سوی خدا خواهند داشت. این همراهی خاص، معیت خاص، همراهی ویژه دستگیر آنها خواهد شد. یجعل له من امره مخرجا، یجعل له فی امره یسرا، یجعل له فی امره فرقانا. این معیت خاص است. اگر ما به عالم قدس وصل شدیم، اگر اتصال ما با خداوند برقرار شد، اینجا یک معیت خاصه ای و چتر ویژه رحمت و عنایت خدا شامل حال ما خواهد شد. ما هر جمعه که در صفوف به هم پیوسته ایمانی جمعه قرار می گیریم و در کنار هم به عبادت و ذکر خدا می پردازیم، تمرین نزدیک شدن به مقام تقوا و کسب فیض خاص الهی و مشمول معیت خاصه خداوند شدن اقدام میکنیم. خدایا به همه ما توفیق تقرب به خودت و کسب فیوضات خودت و مشمول این معیت خاصه خودت قرار بده. عرض شد در خطبه پیشین که عبادت قانون حاکم بر عالم است. گفتیم عبادت معنای اول لغوی آن تذلل و خشوع هست، معنای دوم عبادت خاص فقهی در تعبدیات است، معنای سوم آن عام‌تر است که شامل توسلیات و انجام هر اقدامی برای خدا می شود. هر اقدام مشروعی ولو جزء عبادات به معنای خاص نباشد، اگر برای خدا انجام شد مبدل به عبادت می شود و این یک دریچه رحمت الهی است که خدا به روی ما گشوده است. خدا در این منظر روی کرد عبادت را منحصر در نماز و دعا و مناجات نکرده است، بلکه میگوید همه واجبات، همه مستحبات که غیر عبادی و حتی امور مشروع را و مباح را و حتی ترک محرمات و مکروهات در جایی که جزء عبادات نیست، تمام اینها را میشه با یه نگاه الهی، با یک انگیزه خدایی به عبادت بدل کرد. این هم معنای عام‌تر عبادت و سوم است. و معنای چهارم هم عبادت یعنی طاعت، اینکه کار ما منطبق با اراده الهی باشد، ولو در اون جایی که لازم نیست قصد قربت هم نباشد. این چهار معنایی بود که برای عبادت میتوان مطرح کرد. اما در کنار اینها عرض کردیم یک معنا و دائره پنجمی در عبادت وجود دارد که در آیات متعدد قرآن به آن اشاره شده. این دائره پنجم چیست؟ عبارت است از عبادت در جهان تکمین و در سراسر عالم هستی. تمام عالم هستی، از آسمانها و زمینها، از کوچکترین ذرات عالم در درون اتم تا بزرگترین کهکشانهای عالم، تمام اینها طبق آیات شریفه قرآن در عبادت خدا هستند. این عبادت یک دائره جدیدی است که در قرآن گشوده شده و به آن اشاره شده است. در آیه 44 سوره اسراء ملاحظه فرمودید که خداوند فرمود تسبح له السماوات السبع، سماوات السبع والارض و من فیهن و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. تمام آنچه در آسمان ها و زمین و هر آنچه در میان آسمان ها و زمین قرار دارد، همه خدا را تسبیح می کنند، خدا را تنزیه می کنند. و بعد قانون کلی بیان شد. این قانون عالم تکوین است. یک قاعده حاکم بر سراسر اجزای عالم هستی است که و ام من شیئن الا یسبح بحمده، تمام موجودات عالم تسبیح گوی خدا و حمد و ثناگوی خداوند و رب العالمینند. اما شما اون تسبیح و عبادت را نمی فهمید. انه کان علیما حکیما غفورا. و لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. عرض کردیم شاید در قریب 10 مورد در قرآن کریم به این قانون حاکم بر عالم تکوین اشاره شده است که تمام ذرات عالم تسبیح گوی و تنزیهگر خداوندند. و در آیاتی حمد خدا هم به اون اضافه شده است و در آیاتی هم به سجده آسمان و زمین و جمیع موجودات عالم در برابر و پیشگاه خداوند اشاره شده است. این که و در آیه فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه، تمام موجودات عالم آگاه به دعای خیش و تسبیح خود در برابر خداوند هستند. بنابراین در شاید 20 آیه شریف از آیات قرآن با تعبیر تسبیح، با تعبیر سجده، با تعبیر دعا و صلات و حمد اشاره شده به یک قانون حاکم بر همه عالم و میخواد به این اشاره بکنه، این که ما شما را فرا میخوانیم به صفوف نماز، به سر ساییدن بر آستانه محضر ربوبی و دعا و عبادت، این هماهنگی با نظام تکوین در عالم است، این هماآوایی با آوای همه جهان هستی و سراسر عالم غیب و شهود است که در برابر خدا عبادت می کنند، سجده می کنند، تسبیح گویند و تنزیهگرند و ثناگوی خداوند متعال. کار عبادی آگاهانه و شما که همراه با شعور و آگاهی وافر و آشکار است، این یک استثناء در جهان و عالم خلقت نیست، بلکه هم‌آوایی با همه موجودات عالم است. همه در یک رود خروشان عبادت و نیایشگری خدا حرکت می کنید. آنان که راه خود را از عبادت و بندگی خدا جدا کرده اند، اونها خلاف مسیر آب عالم حرکت می کنند، خلاف اون مسیر جریان عالم هستی در حرکتند. عبادت قانون عالم است، راه و رسم تکامل است، شیوه ترقی و راه پیشرفت است. نماز و عبادت شما همگام با همه عالم و اون سروش آسمانی عبادت در همه هستی است. خب البته این سوال اینجا وجود دارد که این سجده و تسبیح و عبادت و امثال اینها که در قرآن و در پاره ای از روایات به موجودات غیر انسانی نسبت داده شده و گاهی به عنوان یک قانون کلی و امن شیئن ذکر شده است، این چه نوع عبادتی است؟ چه نوع تسبیحی است؟ چه نوع دعا و نیایش و کرنش در برابر خداوند است؟ اینجا دو گرایش و تمایل وجود دارد که ذیل اونها هم تقسیماتی هست، وقت و فرصت پرداختن به دقایق مسئله نیست، اما دو گرایش در میان متکلمین و مفسرین ما وجود دارد و اون دو گرایش عبارت است از این: یک، برخی پاسخ داده اند به این سوال که این عبادت و دعا چیست، این تسبیح و سجده و تنزیه چیست؟ فرموده اند این یک تسبیح و تنزیه تکوینی است، زبان حال عالم است، نه اینکه یک امری همراه با نوعی آگاهی و امثال آن باشد. برخی و جمع زیادی به این رأی متمایلند، میگویند یک نوع مجازی در این تعابیر وجود دارد و روح تسبیح موجودات غیر ذی شعور در برابر خداوند برمیگرده به همون که اینها همه آیات خداوندند. شما یک مصنوع خوبی، یک امر خوبی را که ساخته کسی است میبینید، وقتی که در لطافت و ظرافت‌ها و دقایق آن دقت میکنید و دل به اون مصنوع خوب و دست ساخته یا مصنوع ماشینی میدهید، حس میکنید که کلمه به کلمه داره با شما حرف میزنه میگه من صانعی دارم، صانع من قادر است، عالم بوده است، حکیم بوده است. صانع من ضعیف خدای غنی است. این زبان حال عالم طبیعت و تمام اجزای این عالم است. این یک معناست که در حقیقت تسبیح و حمد و ثنا و دعا و عبادت و کرنش این عالم در برابر خدا یک امر تکوینی است و همراه با آگاهی و شعور نیست، بلکه زبان حال آنهاست. عقل و منطق و برهان را که به کار بگیریم، همه میگویند ما آیات خداییم، نشانه‌های علم و قدرت و حکمت و پاکی و تنزه خدا هستیم، با اون ادله و براهینی که واضح و آشکار است تمام عالم با ما سخن میگن. اما این سخن، سخن عقلی و منطقی است که ما از آن برداشت میکنیم و اونها دارند نشانه‌ای میشوند و نشان دهنده وجود خداوند و اوصاف و اسماء صفات خداوندن. منتها اینجا به یه شکل مجازی گفته شده برای تثبیت مسئله، برای نشان دادن عمق فقر این موجودات در پیشگاه خدا، نیاز تمام عالم به اون وجود غنی مطلق برای تثبیت این مسئله، برای اون که خوب در ذهن ما بنشیند. با تعابیر زیبایی این کرنش و تواضع و فروتنی و نشان دادن آیات خدا را با این تعابیر بیان میکند. جمعی به این مسیر رفته اند، اما گرایش و رأی دومی وجود دارد و آن عبارت است از این که نه، غیر از این عبادت تکوینی که درست است و در همه عالم وجود دارد، جز علاوه بر این که آیاتند و آیات هم وجود خدا و هم اسما و صفات خدا را نشان می دهند، علاوه بر این که امر درست و حقی است، یه چیز نهان دیگری هم در این عالم و ملکوت عالم وجود دارد. این رأی دوم میگه اون امر نهان است، در ملکوت عالم است و همه عالم نوعی شعور دارند، نوعی آگاهی دارند، نوعی نطق و کلام و سخن دارند، اما ما نمیفهمیم. برای این رأی دوم شواهدی ذکر شده، از جمله ظاهر این تعابیر تسبیح و دعا و صلات و امثال اینهاست. شاهد دیگر در آیات متعدد دیگر قرآن، نطق و تکلم به موجودات مادی در دنیا و بیشتر در آخرت نسبت داده شده. تکلم یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانو یعملون و انتقن الله الذی انتق کل شی تکلمنا ایدیهم تحدث اخبارها. ده ها آیه ما در قرآن داریم که اشاره به کلام موجودات، نطق موجودات، شهادت و گواهی موجودات دارد، مخصوصا این شهادت که حتما در تحمل آن علم و آگاهی میخواد در این آیات وجود داره. در 20 آیه قرآن تعابیری درباره موجودات عالم طبیعت به کار رفته است که نوعی شعور را حکایت میکنه. در اون آیه 44 سوره اسراء هم میفرماد ولکن لا تفقهون تسبیحهم، گویا اشعار به این دارد که در دل این عالم یک ندایی وجود دارد، یک نیاز و عبادتی در پیشگاه خدا وجود دارد که شما نمی فهمید. در ملکوت عالم حقیقت نهانیست، حجابها بر او افکنده شده. این هم رأی دومه که برخی اون را تأیید میکنند. حالا ما هر یک از اینها را بپذیریم، حقیقتی که اینجا وجود دارد دو تاست. یکی این که عالم با وجود خودش داره فریاد میکنه خدا را، با وجود خود داره فریاد میکنه خدا، و خدا را با همه اسماء و صفات به شکل اجمالی نشان میدهد. و ممکن است فراتر از آن یک سخنی غیبی و نهانی و عبادتی با تناسب خود این موجودات فراتر از آن در عالم وجود داشته باشد. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، شما را به عبادت فرا می‌خوانیم تا همراه این حرکت بزرگ عالم شوید. روح و حقیقت عالم فقر و نیاز است. حقیقت عالم عبادت در پیشگاه خداست. هنر ما و شما این است که این عبودیت را در آگاهی خود بنشانیم، به او عمق ببخشیم و عبودیت آگاهانه را پیشه کنیم. خدایا به ما توفیق بندگی خالصانه خودت و فرمانبری از تو در همه احوال و شؤون عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، همه شما و خودم را به تقوای خداوند و پرهیز از گناه و پاکسازی درون از همه آلودگی های روحی و اخلاقی فرا می خوانم و سفارش می کنم. در این آیه شریفه دو نکته مهم مورد توجه قرار گرفته است، یکی حق تقاته، یکی لا تموتن الا و انتم مسلمون. نکته اول آن است که تقوا یک نقطه ثابت و درجه بسیط ندارد. تقوا مقول به تشکیک و دارای مدارج و مراتب است، و حق تقوا قمه و قله ایست که به سادگی به ساحت آن نمی رسیم. اما تلاش کنید بندگان خدا، نمازگزاران و دلدادگان محضر ربوبی، تلاش کنید در مسیر تقوا پیش روید. و بعد لا تموتن الا و انتم مسلمون، در نقطه ای باقی نمانید، با شتاب در پلکان تقوا پیش روید. و دیگری مواظب باشیم که ممکن است در هر لحظه سقوط کنیم، ممکن است عمری با تقوا پیش رویم ولی نقطه پایان و عاقبت ما سقوط و نزول و تنزل باشد. هم به هوش باشیم که تا پایان بر خط تقوا استقامت ورزیم و هم تلاش کنیم در مدارج تقوا پیش رویم. خدایا به همه ما توفیق صیانت از تقوا و پیش رفتن در مدارج تقوا عنایت و کرامت بفرما. از سخنران محترم حضرت آیت الله عراقی متشکرم و میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تبریک عرض میکنم. میلاد فرزند برومند ایشان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را هم تبریک عرض میکنم و سالگرد شهادت مرحوم حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌داریم و ارتحال سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله علامه مصباح یزدی را تسلیت عرض می‌کنم و شهادت سردار رشید اسلام و مدافع حرم مرحوم سید رضی موسوی را در سوریه تسلیت و تبریک عرض می‌کنم و درود می‌فرستیم و ارواح همه شهدا و روح بلند امام و تقدیم می‌کنیم به همه این شهدا و بزرگانمون و امام شهدا صلواتی بر محمد و آل محمد. دو سه محور کوتاه مورد تأکید و یادآوری قرار می‌دهم. اول روز زن هست. به زیبایی و به درستی میلاد بانوی فضیلت‌ها و قله انسانیت و انسان کامل و زن یگانه همه عالم هستی فاطمه زهرا سلام الله علیها در گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان روز زن تعیین شده است، به معنای آن که نماد زن مسلمان و زن پیشگام و پیشرو در عالم و جهان فاطمه زهرا با همه ابعاد معرفتی و روحی و علمی و جایگاه ولایی که از آن بهره‌مند بود. در منطقه ما همانطور که بارها رهبری فرموده اند، زن در مقوله زن ما طلبکار عالمیم. ما مدعی هستیم که تمدن جدید غربی در موارد زیادی راه اشتباه و غلط را پیموده است. یکی از غلطهای بزرگ تمدن غرب در حوزه زن و خانواده است. راهی که آنها در افسار گسیختگی شهوانی پای ریزی کردند و پیمودند، یعنی فروریختن سلول خانواده، در هم پاشیدن ارزش‌های متعالی و پایین آوردن منزلت و مرتبت زن است. در نگاه و منطق اسلام چند نکته در باب زن، خانواده و مرد مهم است. نکته اول آن که اسلام به همه راه‌ها برای ترقی و سعادت زن احترام می‌گذارد. رشد فردی زن، رشد اجتماعی زن، نقش تربیتی زن، اینها همه در نگاه اسلام معتبر است با شرایط و قیودی که عرض خواهیم کرد. در منطق انقلاب اسلامی ما امروز مدعی هستیم نگاه و گفتمان انقلاب اسلامی راه را برای تحصیلات دختران و زنان ما در آموزش و پرورش، تحصیلات عالیه در دانشگاه، تحصیلات عالیه در حوزه‌های علمیه گشوده شد. آمار و ارقام پیشرفت علمی زنان و دختران عزیز ما کم نیست. آمارهای کاملا معتبر و پیشرفته و سطح بالا. در حوزه فعالیت سازمانی، اداری و اشتغال هم با رعایت قوانین و مقررات مسیری باز شده، گام‌های بزرگی برداشته شده. در ایفای نقش اجتماعی زنان ما در انقلاب اسلامی، در دفاع مقدس و در عرصه‌های گوناگون اسلامی و انقلابی نقشی گاهی برتر از مردان ایفا کرده اند. این منطق اسلامه. راه ترقی علمی، راه پیشرفت معنوی، همه راه‌های سعادت و پیشرفت در منطق اسلام مورد تأیید است. اما نکته دوم آن که اسلام، نگاه اسلام در نقش زن یک نگاه جامع و متوازن است. زن هم باید پشتوانه تربیت درست باشد در خانه، هم نقش مؤثر اجتماعی متناسب ایفا کند و هم مسیر تکاملی خود را درست طی کند. این مجموعه مصالح در کنار هم باید دیده شود. مصالح خانواده، مصالح جامعه، مصالح مرد، مصالح زن و مصالح مادی و معنوی فرد و جامعه. اسلام همه اینها را با هم می‌بیند. از درون این نگاه جامع یک قواعد درست فقهی و اخلاقی بیرون میاد. نگاه فقهی و اخلاقی ما به زن، خانواده و مرد در چارچوب توازن این مصالح است. ما فقط مصالح مادی را نمی‌بینیم، اسلام مصالح معنوی را هم می‌بیند. این یک. دو، ما فقط مصالح فرد را نمی‌بینیم، مصالح خانه و جمع را هم باید دید. و سه، این که همه اون تعالی زن در گروی قرار گرفتن در یک منظومه جامع و حاوی همه این مصالح هست. این منطق دارد. اگر کسی مصالح معنوی و اخلاقی را ندید، میفته در اون فحشا و منکر که زن ابزار شهوت مرد میشود. حیثیت و هویت انسانی و متعالی او ملکوک میشود. اگر درست ما جامع ندیدیم، خانواده فرو می ریزد، پشتوانه تربیت فرزندان سقوط می کند. این نگاه جامع، این دیدگاه متوازن و کامل، الگوی زن مسلمان که در زندگی و زیست فاطمه زهرا تجلی کرد نتیجه می دهد. روز زن یعنی این. به فضل الهی در انقلاب اسلامی دختران و زنان بزرگی تربیت شدند که گاهی باید همه مردان عالم غبطه آنها بخورند. خانواده های شهدا، مادران چند شهید، همسران و خواهرانی که در عرصه های گوناگون ایثار کردند، جهاد کردند، مقاومت کردند، در قلمروهای علمی و خدمات اجتماعی از خود آثار به یادگار ماندنی جای گذاشتند. اینا افتخارات ما هستند. مبادا که موج سهمگین غربی بیاید، حجاب را از ما بگیرد، عفاف را از ما بستاند، دختران و خواهران ما را مبتلای به آلودگی ها کند. این زنگ خطر در خانه همه ماست. این زنگ خطری است که تمدن اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی را تهدید میکند. مردان و زنان ما، دختران و پسران ما، اون راه درست را به فضل الهی پیدا کرده اند و پیدا خواهند کرد. همه ما در برابر سلامت جامعه از فساد، افسار گسیختگی، کنار رفتن حجاب و مرزهای شریعت مسئولیم و در برابر خدا باید پاسخگو باشیم. محور دوم روز و دهه بصیرت است. در قم 19 دی داریم که آغاز انقلاب اسلامی بود و نقطه شروعی بود که مردم شریف قم، جوانان و طلاب و دانشجویان و مردم قم آغازگر راهی نو بودند. بنیانگذار یک حرکت جدیدی بودن. 19 دی برای ما هویت است، سند افتخار است، تاریخ ماندگار است، باید بزرگ داشته شود. و 9 دی روز بزرگی بود که یک صحنه شگفت انگیزی در ایران ما رقم خورد. 9 دی هوشمندی و هوشیاری ملت شریف ما در برابر قانون شکنان، در برابر کسانی که تن به قانون ندادند، در برابر قانون و سلامت جامعه فتنه‌گری کردند، فساد انگیختند و موجب اون همه لطمه به کشور شدند. صبحگاه 9 دی روزی بود که اراده الهی از آستین ملت ما بیرون آمد و صحنه خیابان و جامعه ما لبریز از حضور مردان و زنان هوشمندی شد که روز بصیرت را آفریدند و روزی به عنوان الهام بخش پایداری و مقاومت در راه خدا و پایداری در مسیر ولایت را خلق کردند. اون حضور در صحنه، در خیابانها و همه مراکز از روستاها تا مرکز کشور نقطه جدیدی و نقطه عطفی در انقلاب اسلامی بود که فتنه ها را شست و راه را به سوی آینده گشود. در پیش روی ما هم امسال هم 22 بهمن قرار دارد که باید حضور چشمگیر ما صحنه جدید در این شرایط ملی و بین المللی بیافریند، و هم 2 انتخابات بزرگ که باید هوشمندانه و بصیرت همراه با بصیرت در آن حضور مؤثر و قوی داشته باشیم. و نقطه نهایی مسائل فلسطین و غزه در جریان است. در قصه و آزمون بزرگ غزه که برای همه بشریت یک آزمون بود، یک امتحان خدا جلوی همه بشریت گذاشت و اون قتل عام و نسل کشی اسرائیل خبیث در غزه بود. در این آزمون و کلاس درس و آزمون ما چند گروه داریم. یکی قبولی ها، کسانی در اینجا قبول شدند، محور مقاومت، مردم شجاع و مظلوم غزه، مردم شجاع و غیرتمند یمن، عراق، سوریه و بسیاری از ملت‌های بیدار عالم اسلام و همینطور وجدان‌های بیدار در سراسر عالم. اینها قبولی‌های این امتحان بودند. آفرین بر شما، درود خدا بر شما که برای مقابله با ظلم و ستم به میدان آمدید، هر کسی به توان خود. و ایران مقتدر ما، دولت و ملت شجاع ما، پذیرفته شده ها و پیشگام های این راه الهی و انسانی بودند. اینها قبولی ها. اما گروه هایی هم مردود شدند، گروه هایی در این آزمون مردود شدند: شورای امنیت، تشکیلات خودگردان فلسطین، برخی از کشورهایی که در منطقه پایگاه دادن به امریکایی‌ها، ارتباط برقرار کردن با اسرائیلی‌ها. اینا هم جزء مردودهای این صحنه هستند، برند خودشون رو اصلاح بکنند. در رأس این مردودها امریکای خبیث بود که جنایت کرد، لحظه به لحظه این نسل‌کشی را حمایت کرد. مرگ بر شما که اینجور جنایت کردید و دفاع از جانیهای بالفطره کردید. اما گروه سوم هم مرددها بودند، مرددها برن خودشون را بازسازی بکنن. بخش مهمی، بخشی، تعدادی از کشورها در منطقه خلیج فارس به جهان اسلام همراهی هایی کردند، اما نه اونطور که بایست همراه حق بشن. اینا نمره کامل قبولی ندارند، علارغم اینکه همراهی هایی هم داشتند. و انتظارهای بالاتری بود از ترکیه، مصر، عربستان، کشورهای مهم منطقه. انتظار بود که اینها نیرومند، قدرتمند، بدون ملاحظه در کنار عربها قرار بگیرن، فلسطینیها قرار بگیرن، با اسلام و مسلمانها همراهی بکنند. فردا 9 دی هست. ملت بزرگ و رشید ما به فضل خدا در فردا در همه نقاط کشور در صحنه حاضر خواهند شد. در قم هم در مدرسه فیضیه مراسم خواهد بود. صبح ساعت 10 در همه کشور هم ما شاهد این حضور خواهیم بود. حضور فردای جوانان و ملت رشید ما هم اظهار همبستگی با فلسطین و غزه مظلوم و قهرمان است، هم فریادی از سر بصیرت در دفاع از ارزش‌ها و ولایت و پیروی از رهبری معظم. و این حضور به فضل الهی فردا حضوری چشمگیر و سازنده خواهد بود، با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، المسلمین و المسلمات. خدایا باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. و همینجا درخواست میکنم دوستان عزیز، نمازگزاران بزرگوار، در این شرایط خوشسالی دعای 19 صحیفه سجادیه را بخوانید با حال و تضرع، و از خدا میخواهیم باران رحمت و برکتش را بر ما نازل بفرماید. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. شر دشمنان را به خودشان باز بگردان. گرفتاری های ملت ما و امت اسلام را مرتفع بفرما. سلام و درود ما را به محضر انبیا و اولیای الهی به ویژه حضرت ولی از ارواح نافداه ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.